ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار صدها تن از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، حل مشکلات مخصوص معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است. سیاست‌های اصل 44 با دقت و فکر انتخاب شد و باید به آن عمل شد.
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس به منظور اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی.
اعلام نرخ‌های جدید سود سپرده و تسهیلات بانکی.
پیشنهادهای همکاری راهبردی رئیس مجلس شورای اسلامی به اجلاس اتحادیه مجالس اسلامی در الجزایر.
و کشته و زخمی شدن 182 نفر در انفجار تروریستی پیشاور پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها تن از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تاکید کردند حل مشکلات مخصوص معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها رشد اقتصادی را کامل ضروری کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت‌های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی گفتند. همان گونه که بارها گفته شده، استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین المللی و سیاسی و به خصوص نیروی انسانی بسیار بالا و در عرصه‌های استثنایی است و به همین علت آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی است. ایشان نامگذاری سال جاری به نام سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افزودند. نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد نشان می‌داد کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، ضمن اینکه سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور امیدها و نویدهای خوبی می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال 1401 هم عمدتاً نشان دهنده حرکت و رشد است. رهبر انقلاب به مسئولان دولتی حاضر در دیدار، به خصوص معاون اول رئیس جمهور، گفتند برای پیگیری مطالب و حل گلایه‌ها و توقعات به حق فعالان اقتصادی در این دیدار، کارگروه‌هایی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهید و با پیگیری مستمر مشکلات را علاج کنید که در این صورت رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی توقعات تولیدگران از ایشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست، اما راه را نشان می دهم و با اصرار و تأکید آنها را دنبال می کنم. رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان در دیدار با تولیدگران، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود، یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر پرداختند.
ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر. علت همین است که عقب افتادگی داریم. ما در دهه 90 یک عقب موندگی و تعطیل نسبی وسایل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف. نمیشه همه رو منسوب کرد به ضعف مدیریت ها، نه، بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است. مسئله تحریم ها مؤثر بود، مسئله کاهش ارزش نفت در این برهه از زمان مؤثر بود، مسئله تمرکز کشور بر روی مسئله هسته‌ای که اقتصاد رو شرطی کرد مؤثر بود، مسائل گوناگونی اینجوری مؤثر بود. نتیجه این شد که ما یک دهه عقب موندگی داریم و شاخص‌های منفی زیاد داریم. آمار متقن مراکز رسمی است، یعنی اینا ادعا نیست. شاخص‌های منفی است در بخش‌های مهمی که حالا من البته اینجا یادداشتم کردم، نمیخوام حالا وقت رو به این بگذرونم. طبعا جبران این عقب موندگی کار آسانی نیست. این طبعا محتاج یک رشد مستمر پی در پی اقتصادی است در میان مدت، حالا بلند مدت نگیم، یعنی مثلا ما حداقل 7-8 سال بایستی تلاش رو پیگیر کنیم، متمرکز کنیم و با شرایط لازم پیش بریم.
ایشان جبران این عقب ماندگی را نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در 10 سال دانستند و گفتند به همین علت در برنامه 7 توسعه پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم، چرا که عدالت مهم است و اگر نباشد پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است. ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم 8% قرار داده شده که اگر محقق شود پیشرفت خوبی در 5 سال آینده رخ خواهد داد. رهبر انقلاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی همه مسئولان دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعالان اقتصادی را به تمرکز و دقت در 4 دلیل عمده فراخواندند. دلیل اول، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری‌های موجود در رفاه خانوارها بود.
ما مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار رو داریم بر کشور به طور محسوس. این بدون رشد اقتصادی علاج پذیر نیست. ما اگر بخوایم فقر رو برطرف بکنیم، اگر بخوایم رفاه خانوار رو در کشور رشد بدیم، این احتیاج داره به رشد اقتصادی در کشور. بدون این امکان نداره. خود این یه دلیل کافیست. مسئولیت دولت، مسئولیت افراد تواناست، چه توانایی فکری، چه توانایی مالی، چه توانایی مدیریتی، همه مسئولیت دارن که این کار رو انجام بدن.
ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ التحصیل 2 دلیل دیگری بود که رهبر انقلاب در این زمینه بیان کردند. ایشان گفتند وجود جوان متخصص تحصیل کرده افتخار است، اما بیکاری او باعث سرفکندگی است. جوان کارآمد تحصیل کرده از کشور شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند. و طبعا ایجاد شغل برای این مجموعه عظیم متخصص و توانمند جوان رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد. دلیل 4 رهبر انقلاب در تبیین ضرورت رشد اقتصادی، وضع مبهم جمعیت کشور از لحاظ جوانی در آینده‌ای نچندان دور بود. ایشان گفتند جمعیت جوان کشور به حمدالله اکنون خوب است، اما با روند فعلی فرزندآوری آینده جمعیتی از این لحاظ مبهم است. بنابراین باید با رشد سریع و مستمر کشور را ثروتمند کنیم، زیرا در روزی که جوان به اندازه کافی نداشته باشیم ثروتمند شدن کشور ممکن نیست. بخش بعدی سخنان رهبر انقلاب به بیان الزامات و لوازم تحقق رشد اقتصادی اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی از آنها به مسئولان، برخی به فعالان اقتصادی و بخشی هم به مردم مربوط می شود. حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه افزایش سرمایه گذاری برای تولید و ارتقای بهره‌وری را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند و گفتند در برخی بخش‌ها از جمله چگونگی مصرف منابع طبیعی بهره‌وری واقعاً پایین است. وجود چشم‌انداز راهبردی و برنامه بلند مدت در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی الزام دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند مسئولان معمولاً می‌گویند برنامه‌های دراز مدت دارند، اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر چند روزه حرف‌ها باشیم، چرا که این روزمرگی به همه جا و همه چیز ضربه می‌زند. حمایت دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی ضرورت دیگری بود که ایشان به مسئولان حاکمیتی گوش زد کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و گفتند کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه‌ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند موفق نخواهند بود. ایشان سیاست‌های اصل 44 را دقیق و مورد تأیید عناصر علاقمند به عدالت اجتماعی خواندند و گفتند
برخلاف تصور بعضی از برادران خوب، می‌بینم بعضی از عناصر خوب و خوشنیت اعتراض می‌کنند به سیاست‌های اصل 44. درست نیست این اعتراض. این سیاست‌ها با دقت انتخاب شد، با فکر انتخاب شد. افرادی که وارد بودن تو مسائل اقتصادی و علاقمند به عدالت اجتماعی و به جد دنبال عدالت اجتماعی بودن همه تایید کردن این رو، منتها خب عمل نشده. متاسفانه دولت ها درست عمل نکردن، خیلی کم عمل شده. چندین دولت اینجور پشت سر هم عمل نکردن به این سیاست های اصل 44، باید عمل بشه.
ارتقای دانش و فناوری دیگر الزام مهم رشد اقتصادی بود که رهبر انقلاب به آن پرداختند و توجه دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی را به آن جلب کردند. ایشان موفقیت‌های امروز را در بسیاری از بخش‌ها ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود 15 سال قبل دانستند و افزودند جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمین سازی کنند که 50 سال بعد اگر کسی خواست از تازه های علم با خبر شود مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد. افزایش بهره‌وری در همه بخش‌ها، از جمله در فعالیت نیروها و کارمندان دستگاه‌های دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی از جمله آب، نیز در بحث الزامات رشد اقتصادی مورد تبیین رهبر انقلاب قرار گرفت. ایشان رقابت پذیر کردن کالاها و خدمات با افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور برشمردند و گفتند این مسئله در عرصه صادرات اهمیت فراوانی دارد. بهبود محیط کسب و کار ششمین الزام دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بود که رهبر انقلاب چندمین بار بر آن تأکید کردند و گفتند باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی تولید و کسب و کار و داد و ستد کنند. ایشان تصمیم‌های متناقض و تغییرات مکرر قوانین و مقررات را از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار برشمردند و افزودند تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیئت دولت دور یک میز می‌نشینند تصمیم‌های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می‌کنند. همچنین گاهی مقرراتی در دولت اعلام می‌شود اما ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس آن کار که مدتی نیز برای آن برنامه‌ریزی شده لغو می‌شود که این اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند باید اصلاح شود. علاج راه دراز و پرپیچ و خم فرایندهای اداری نکته دیگری بود که حضرت آیت الله خامنه‌ای به آن اشاره کردند و افزودند در زمینه پنجره واحد خدمات کارهای خوبی انجام شده است که در سایر بخش‌ها نیز باید گسترش یابد. البته مقررات زدائی به معنای مراقبت زدائی نیست. ایشان مداخلات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود محیط کسب و کار دانستند و افزودند مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد، اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای اهتمام به تأمین مالی فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز مورد تأکید قرار دادند و خاطر نشان کردند اساس تشکیل صندوق توسعه برای کمک به بخش خصوصی بود، اما از بدو تشکیل تا کنون هرگاه کار دولت‌های مختلف گره خورده و مجوز قانونی برای برداشت از صندوق نداشتند، برای استفاده فراقانونی به بنده مراجعه می‌کنند که این کار هم اشکال فنی و هم اشکال نتیجه‌ای دارد. رهبر انقلاب پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی در بودجه را الزام دیگری برای رشد اقتصادی خواندند و گفتند بودجه دچار مشکلات ساختاری است و کسری بودجه یکی از مشکل سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که از جمله اهداف جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا حل همین مشکل بود، اما هنوز برطرف نشده. ایشان افزودند در مسئله کسری بودجه، موضوع تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل اطمینان کاملا مؤثر است و باید متوقف شود. البته گاهی این تعهدات از طرف خود دولت داده می شود، اما از آن بدتر خواسته های مجلس است که موارد زیادی تعهد بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل می شود. رفع موانع در واگذاری مدیریت ها به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی و جلوگیری از واردات بی‌رویه سه الزام دیگری بود که رهبر انقلاب برای تحقق رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان سه تذکر بیان کردند. 1. رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش برنده است، اما بنگاه‌های اقتصادی خصوصی عرصه رقابت را از همکاری به ویژه در کارهای اقتصادی خارج کشور جدا کنند و در کارهای بزرگ با یکدیگر همافزایی کنند. 2. دستگاه‌های دولتی شرکت‌های کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند مورد توجه قرار دهند و بنگاه‌های بزرگ در زنجیره تولید خود به آنها کمک کنند. 3. مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و به خصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد. رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان گفتند مسئولان دولتی با همه وجود در حال کار و تلاش بسیار خوب هستند، البته باید جهتگیری ها و اقدامات را به گونه ای مراقبت کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد. در این دیدار 14 نفر از فعالان تولید و کارآفرینی و عرصه‌های دانش بنیان بخش خصوصی در حوزه‌های تجهیزات پیشرفته پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع چوب و سلولوزی، صنعت نوشت افزار، کشاورزی و صنایع آبزی پروری و آبشیرین کن، ساخت تجهیزات بخش انرژی های تجدید پذیر و سلول های خورشیدی، صنایع نفت و گاز، محصولات پتروشیمی، پردازش اطلاعات و هوش مصنوعی، کسب و کارهای دیجیتال، صنعت فرش و نساجی به مدت 1.5 ساعت گزارشی از موفقیت‌ها، دستاوردها و تولیدات و همچنین برخی گلایه‌ها و مشکلات حوزه‌های کاری خود ارائه و پیشنهادهایی را نیز بیان کردند. ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی به تولید کنندگان، ارتقای شیوه تعامل دستگاه‌ها با شتاب دهنده‌ها، تشکیل کنسرسیوم‌های دولتی و خصوصی به منظور اجرای پروژه‌های بزرگ و نیمه تمام، ایجاد ساختار واحد تصمیم گیری و مدیریت در حوزه صادرات خدمات مهندسی، اصلاح قوانین مربوط به امور واگذاری اراضی در بخش کشاورزی، تعیین برنامه جدی و ارتقای سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری هوش مصنوعی، ساماندهی فعالان غیررسمی حوزه صنعت، تشکیل کارگروه ملی نوشت افزار، حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پرهیز از قیمت گذاری دستوری در مواردی که از ارز دولتی استفاده نمی شود، مدیریت مصرف انرژی و تخصیص بهینه یارانه سوخت، تأکید بر برسمیت شناخته شدن مالکیت معنوی به خصوص در فناوری های دیجیتال، بازسازی کارخانجات مادر در صنایعی همچون نساجی از جمله نظرات مطرح شده از زبان تولید کنندگان در این دیدار بود. We'll be right back.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی جداگانه با استاندار آذربایجان غربی و رئیس جمعیت هلال احمر کشور بر تسریع کمک رسانی به زلزله زدگان تاکید کرد و خواستار تأمین سرپناه مناسب برای آسیب دیدگانی شد که منازلشان در پی زلزله قابل سکونت نیست. آقای رئیسی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان این حادثه بر تأمین هرچه زودتر خوراک، وسایل گرمایشی و برنامه‌ریزی برای آغاز بازسازی منازل آسیب دیده با توجه به سرمای هوا در این مناطق تأکید کرد. در این گفتگوی تلفنی آقایان معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر کشور هم از اقدامات انجام شده برای کمک رسانی به زلزله زدگان گزارشی ارائه کردند. وزیر بهداشت هم در بازدید از مصدومان زلزله زده خوی گفت نیروهای امدادی آمبولانس و اورژانس کشور در زمین لرزه خوی به موقع وارد عمل شدند و همه اقدامات درمانی حتی اعمال جراحی به موقع صورت گرفته است. به گفته آقای عین‌اللهی بر اثر زمین لرزه خوی 1150 نفر مصدوم شدند که تعداد زیادی از آنها در همان ساعت اولیه سرپایی مداوا شدند. همچنین از این تعداد 76 نفر بستری هستند، 116 نفر به شهرستان‌های اطراف اعزام و 71 نفر نیز ترخیص شدند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم گفت تاکنون 32 اردوگاه در شهر خوی برای کمک رسانی و توزیع مواد غذایی، چادر و وسایل گرمایشی در مناطق زلزله زده برپا شده است. معاون محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان هم از توافق با استانداری آذربایجان غربی برای تأمین رایگان سیمان و میلگرد مورد نیاز برای بازسازی مناطق زلزله زده خوی از سوی این بنیاد خبر داد.
هشدار سیل در تهران، حتی مراقب مسیل‌های خشک هم باشید. شرکت آب منطقه تهران در خصوص وقوع سیل در تهران در روزهای پیش رو هشدار داد و اعلام کرد شرکت آب منطقه تهران کنار سایر ارگان‌های مرتبط برای مهار سیل آب در حالت آماده باش است. با فعالیت سامانه جدید بارشی، برف و باران مناطق مختلف کشور را فرا گرفت. با توجه به شدت بارش‌ها برای برخی استان‌ها هشدار هواشناسی صادر شده است. از امروز سه‌شنبه شاهد شدت گرفتن بارش‌ها خواهیم بود. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی.
شدت بارندگی ها برای استان های لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کفیل و بویراحمد، بخشایی از استان فارس خواهد بود. در مناطق غربی، شمال غرب کشور، دامنه های البرز هم بارش برف و باران رو پیش بینی میکنیم. برای فردا بارش ها گسترده تر شده، بر شدت بارش ها افزوده میشه. شدت بارش ها برای فردا در استان های چهارمحال و بختیاری، کفیل و بویراحمد، لرستان، ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس، همینطور بخشایی از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، البرز، تهران، سمنان، بارش ها در این مناطق شدیدتر هستش. هشدار هواشناسی هم صادر شده به سبب بارش برف، اختلال در تردد جاده های کوهستانی رو هم خواهیم داشت. تقاضا داریم طی این مدت صعودی رو کوهنوردان به ارتفاعات زاگرس و البرز نداشته باشن به سبب بارش برف به همراه اون وزش باد شدید. کولاک برف، کاهش شدید دید به سبب مه غلیظ رو در منطقه خواهیم داشت.
قانون مالیات‌های مستقیم به منظور اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اصلاح شد. نمایندگان مجلس همچنین بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دستور کار قرار دادند.
افرادی که با نوسانات بازار یک شبه سودهای هنگفت به جیب میزنند، بازارهای زمین، خودرو، طلا و ارز محل مناسبی برای جولان این سوداگران و دلالان شده. حالا زیر ذره‌بین قانون دارایی‌هایشان برای پرداخت مالیات حساب و کتاب می‌شود. طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
قانون سامانه مودیان فقط اشخاص تجاری رو شامل می‌شد. ما برخی از معاملاتمون در قالب اشخاص غیر تجاری انجام میشه، ولی خب سوداگران است. اینجا اشخاص غیر تجاری هم اضافه شدن. این سامانه مودیان حالا علاوه بر کارپوشه تجاری، بعد کارپوشه اشخاص غیر تجاری رو هم داشته باشه.
نمایندگان برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به توان اقتصادی، سازوکار تعیین ارزش روز و تاریخ تملک دارایی‌های حساب‌های الکترونیکی را هم مشخص کردند. سلیمی، نماینده مجلس:
مثلا ارزش روز کسی یک ملکی رو خریده مثلا 10 سال پیش 1,000,000 تومان، امروز ما نگیم آقا این شده 10,000,000 تومان و تورم باشه، اینو ما به عنوان عادی سرمایه ما حساب نمی کنیم. دقت کنید، این بحث اینجا چیزی به جیب این طرف نرفته. ارزش روز این ملک محاسبه بشه اگه قرار هست، یعنی واقعا سود واقعی در اینجا در این حوزه مورد ملاقات قرار بگیره.
در ادامه بررسی این طرح، بند مربوط به اخذ مالیات از افراد غیر تجاری به منظور رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.
ارجاع میشه به کمیسیون.
طرح اصلاح قانون انتخابات که روز گذشته کلیات آن به تصویب رسید، امروز بخشی از جزئیات آن بررسی شد. آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها:
در خصوص تخلفات انتخاباتی هستش که در این موضوع اومده، در بحث انتخاب تناسبی هستش که بعضی از احزاب میتونن توی این قضیه نقش داشته باشن، برای حوزه های بیش از دو کرسی بتونن اینجا نقش آفرینی داشته باشن.
در ادامه دستور کار مجلس با رأی نمایندگان، اعضای ناظر بر کارگروه تعیین بهای برق صنعتی، کمیته هماهنگی اشتغال و شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی هم انتخاب شدند. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون تلفیق بودجه هم بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور را از بندهای درآمدی آغاز کرد.
رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها گفت حکم جایگزین حبس خوب است، اما باید معقول هم باشد. بعضی احکام جایگزین حبس معقول نیستند.
کدوم پرونده در چه تاریخی به این دادسرا یا دادگاه شعبه دادسرا یا دادگاه ارجاع شده؟ چرا طول کشیده؟
دستورات رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان ها
نظارت داشته باشن بر دادسرا و دادگاه بدوی و تجنظر که پرونده ها با تأخیر رسیدگی روبرو نشه. بعض وقتا مواجه میشیم که یک پرونده در دادسرا 2 سال 3 سال کمتر بیشتر مونده یا در دادگاه همینطور.
آقای محسنی اجایی اجرای احکام را موضوع مهمی بیان کرد و از مسئولان قضایی خواست بر اجرای درست و کامل احکام نظارت بیشتر داشته باشند.
این همه تلاش کردن، زحمت کشیدن، دادسرا، دادگاه حکم صادر شده، قطعی شده، هزینه های مادی و معنوی پرداخت شده. حالا می‌بینید که اجرای احکام ممکنه که به هر دلیلی سر شلوغی غفلت کرده، این حکم را اجرا نکرده. اگر یک شعبه‌ای یا یک استانی پرونده هایی میرسن، احکامی صادر میکنن که اینها بعدن نیاز میشه به اعمال ماده 477. بخواد اون قاضی را در جلسات خصوصی، در جلسات عموم بهشون تذکر بده آقا چرا این خلاف بیان شرع صادر شده.
آقای محسنی اجایی نظارت و سرکشی بیشتر بر زندان ها و استفاده بهتر از مجازات های جایگزین حبس را خواستار شد.
اگر چنانچه کسی باشه که وجودش در بیرون برای امنیت جامعه، برای آرامش جامعه خطرناک، ضرر داره، مضر، این اصلا واجد ارفاق نیست، شرایط ارفاق رو نداره، به اونا نباید ارفاق بکنیم.
محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
16500 متقاضی وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی دریافت کردند. معاون بنیاد مسکن گفت تاکنون 85000 متقاضی به بانک معرفی شدند و تا پایان دهه فجر همه 200000 متقاضی این وام به بانک‌ها معرفی می‌شوند. آقای جودی افزود قرارداد تسهیلات همه 200000 متقاضی با بانک‌ها تا پایان سال منعقد می‌شود. وام 200 میلیونی مسکن روستایی با سود 5% و تسهیل در ضمانت به متقاضیان پرداخت می شود. افزایش مبلغ این وام از 100 به 200 میلیون تومان 25 آبان 1400 تصویب شد، اما پرداخت آن از دی امسال آغاز شده. به گفته معاون بنیاد مسکن، متقاضیانی که از آبان پارسال تا دی امسال 100 میلیون وام گرفتند هم برای دریافت متمم به بانک معرفی می شوند.
گمرک در بخشنامه تعرفه‌های جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، تعرفه‌های جدید واردات خودروهای مختلف با حجم موتور تا 2000 سی سی از 6% تا 31% تعیین شد. برای خودروهای هیبریدی و خودروهای با حجم موتور 2000 سی سی به بالاتر، تعرفه‌ها مطابق مقررات پیشین صادرات و واردات خودرو خواهد بود.
مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ‌های جدید سود سپرده و تسهیلات بانکی اعلام شد. طبق این مصوبه، سقف نرخ سود سالانه سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی 5% و کوتاه مدت 3 ماهه 12% خواهد بود. همچنین سقف نرخ سود سالانه سپرده کوتاه مدت 6 ماهه 17%، بلند مدت 1 سال 20.5%، بلند مدت با سررسید 2 سال 21.5% و بلند مدت با سررسید 3 سال 22.5%. درصد است. بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود تسهیلات بانک‌ها نیز حداکثر 23% تعیین شده است. این بانک همچنین تصریح کرد نرخ سود علل حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه و بلند مدت که قبل از سر رسید برداشت شوند با کسر 1 واحد درصد از نرخ سود متناظر همراه خواهد بود.